بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من خير اعوانه و انصاره. خیر مقدم عرض میکنم خدمت حضار محترم و پژوهشگران گرامی و ایام سوگواری و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم. این برنامه دهمین برنامه از سلسله نشست ها و برنامه های علمی هفته پژوهش هست که در راستای سومین همایش علوم انسانی اسلامی برگزار شده و با مشارکت معاونت پژوهشی وزارت علوم تحقیقات فناوری و مجمع پژوهشگاه های علوم انسانی اسلامی برگزار می شود. خب در ابتدا بسیار خرسندم که توفیق شامل حال ما شد و در این جلسه از محضر استاد گرامی حجت الاسلام و المسلمین دکتر برنجکار بهره‌مند خواهیم شد. جناب استاد چند سالی است که همونطور که دوستان می‌دونن درباره قواعد کلامی و مباحث مرتبط با اون پژوهش‌ها و تدریس‌های مفصلی رو داشتن و این پژوهش‌ها و این کلان پروژه به صورت تدریس درس خارج کلام ایشون در این مدت در انجمن کلام برگزار شده و تا کنون هم 3 کتاب از اون منتشر شده. خب کتاب اول درباره قواعد مرتبط با توحید بود، کتاب دوم هم درباره قاعده حسن قبول و در این کتاب سوم جناب استاد به بحث قواعد لطف اصلح و عدل و فضل پرداختن. انشاءالله در این جلسه از محضرشون درباره قاعده عدل و فضل بهره‌مند خواهیم شد و با یک صلوات به استقبال سخنان ایشون خواهیم رفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد اجل اجل سیما بقیت الله فی الارضین اجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الله علی اعدائه مجمعین. خدمت همه عزیزان و سروران حاضر در جلسه و دوستانی که به صورت مجازی همچنین در خدمتشون هستیم عرض سلام و احترام و ادب دارم. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان. این جلسه رو در واقع میشه به یک معنا به منزله رونمایی یا حالا معرفی کتاب قواعد کلامی لطف اصلح و عدل و فضل دونست. البته این کتاب هنوز به صورت کامل چاپ نشده و در کتاب فروشی ها نیست، ولی خب تعدادی از این نسخه ها رو در اختیار ما قرار دادن. خب اینجا ما هدفمون بیشتر بحث اثباتی نیست که بخوایم بیاییم این قاعده رو ادلهش رو بحث بکنیم، ادله مخالفین موافقین. بیشتر هدفمون تبیین قاعده است، تبیین قاعده عدل و فضل در درجه اول و در درجه دوم نتایج و آثار و اینکه این قاعده چه چالش‌های کلامی رو حل می‌کنه یا چه چالش‌های کلامی که قواعد دیگر حل می‌کردن حالا ما دچار مشکل می‌شیم و اون وقت بر اساس این قاعده چه جوری باید اون رو حل بکنیم. در واقع این قاعده عدل و فضل به منزله جایگزینی برای قاعده لطف و قاعده اصلح است و لذا ما باید غیر از اینکه حالا نتایج این قاعده رو و اون چالش هایی که این قاعده عدل و فضل اونها رو حل میکنه بیان بکنیم، اون چالش هایی رو که قاعده لطف و اصلح حل میکرد ببینیم حالا بر اساس این قاعده مقابل به چه صورت باید اونها رو حل کرد. بنابراین هدف اصلی نقد دیدگاه ها این نیست، گرچه مجبوریم اشاره بکنیم به دیدگاه ها و به بعضی از ادله اشاره بکنیم، اما به هر حال هدف اصلی این نیست. به هر حال ما حدود از سال 97 تا 1400 حدود 4 سال این سه قاعده رو بحث کردیم و الان در این فرصت محدود نمیتونیم وارد مفصل وارد ادله بشیم. خب در واقع دیدگاه مختار در بحث قاعده لطف و اصلح این بود که ما ادله قاعده لطف و ادله قاعده اصلح رو تمام ندونستیم و از این جهت لطف و اصلح رو به عنوان مصادیقی برای قاعده حسن و قبح عقلی ندونستیم، چون به هر حال نقطه آغاز نه نقطه شروع مباحث در افعال الهی قاعده حسن و قبح. خب این رو ما مفصل بحث کردیم، کتاب قاعده کلامی حسن و قبح عقلی هم منتشر شده و اونجا ما اون قاعده رو پذیرفتیم و در قواعد بعدی به یک معنا مصادیق این قاعده حسن و قبح، و بدون اون قاعده حسن و قبح بقیه قواعد اصلا قابل طرح نیست. به یک معنا قاعده حسن و قبح قاعدت القواعده، قاعده دستشان، قاعده حسن و قبح عقلی، همونطور که بعضی متکلمان قبلی مثل علامه هلی و بعضی متکلمان معاصر گفتن، قاعده حسن و قبح قاعدت القواعده، که حالا ما یک تحلیل تاریخی داریم که بعد از طرح قاعده حسن و قبح عقلی قاعده غرض مطرح شد، معلل بودن افعال الهی به غرض مطرح شد، که حالا نمیخوام الان وارد اون قاعده بشیم که مشغول اون بحث از اون قاعده هستیم الان، و بر اساس اون قاعده و به عنوان مصادیق اون قاعده لطف و اصلح مطرح شد. سیر بحث به این صورت بود، بحث حسن و قبح عقلی و بعد بحث معلل بودن افعال الهی به اغراض و بعد بحث اصلح به معنای عام کلمه که شامل لطف هم می شد و بعد بحث لطف و اصلح به معنای خاص کلمه، که حالا قاعده لطف، در واقع ما قاعده لطف رو به این صورت مطرح می کنیم که در واقع تعریفش اینه که اون چیزی که انسان رو به طاعت نزدیک می کنه و از معصیت دور می کنه، یا به تعبیری دائی اگر بخوایم یک تعبیری به کار ببریم که هم لطف مقرب و هم لطف محصل رو شامل بشه، دائی رو افزایش میده نسبت به اصطلاح طاعت و نسبت معصیت کم میکنه، یا به تعبیری ترک دائی بر ترک معصیت رو بیشتر میکنه. خب ما میتونیم بگیم لطف در واقع یک فعل معنوی خداست، در حال یعنی ما رو به طاعت و طاعت نزدیک میکنه، یعنی ما رو به دین و به معنویت نزدیک میکنه. در مقابل اصلح به معنای خاص کلمه، نه به معنای عام، به معنای عام یعنی اونی که به نفع انسان در مجموع، چه مادی چه معنوی. منتها بعدها که بعدن که لطف تفکیک شد از اصلح، لطف به معنای اون عنایات یا فضل خداوند در قسمت معنویات بود، یعنی تقرب به دین و خدا، اصلح به معنای خاص به معنای امور مادی بود، یعنی اصلح یعنی بیشترین سود و نفع مادی به انسان. یعنی قاعده لطف میگه که بر خدا واجب است تمام به اصطلاح اون چیزایی که انسان رو به طاعت و به معنویات نزدیک میکنه رو خدا باید انجام بده، و اصلح میگه هر آنچه که خیر و خوشی و لذت و دنیوی برای انسان قابل تصور هست، خدا باید به همه انسانها بده، یا حالا انسانها من حیث المجموع طبق اختلافی که بود. قاعده لطف و اصلح به طور کلی، قاعده عدل و فضل به طور کلی، حرفش اینه که لطف و اصلح فضل، و فضل بر خدا واجب نیست. اون چیزی که بر خدا واجبه عدله. البته خداوند همه افعالش، یا حالا اکثر افعالش، اکثر قریب به اتفاق افعالش فضله، چه در قسمت معنویات چه در قسمت مادیات، اما واجب نیست، و بنابراین این گونه نیست که خداوند لطف بیشتری نسبت به آن چیزی که مبذول داشته و اصل و صلاح و نفع بیشتری نسبت به اون چیزی که داده الان نمیتونه بده به ما. بلکه خداوند لطف و اصلح های نفع های زیادی رو به انسان ها داده و بیشتر از اونم میتونه بده و دست خدا بسته نیست. خب اینجا وقتی کلمه عدل رو به کار میاریم، میدونید که عدل تعاریف زیادی براش شده. ما اینجا دو تعریف بیشتر مد نظرمونه، یک تعریف رو تعریف خاص اسمشو میذاریم، یکیش رو تعریف عام. تعریف خاص این هست که اعطاء کل ذی حق حقه، یعنی که عادل کسی است که به اصطلاح حق دیگران رو ضایع نکنه، حق دیگران رو بده، و ظالم کسی است که حق دیگران رو ضایع بکنه. در مقابل این عدل و ظلم یک حالت سومی در واقع به وجود میاد که یه چیزی نفعی به انسان برسد مافوق حق، بیش از حق. اینو میگیم فضل، که مصداقش رو هم همون لطف اصلح میدونیم. حالا یه مقداری اگر معنای لطف اصلح رو عام‌تر در نظر بگیریم، یعنی خدا میخواد فراتر از وظایفش عمل بکنه، یا اون فضلها در ناحیه معنویات که برمیگرده به تقرب خدا و دین و طاعت و اینا، یا برمیگرده به مادیات و نفع در واقع مادی. بنابراین عدل بر خدا واجب است، یعنی اون چیزی که در واقع نمیتونه خدا تجاوز به حق بکنه و نمیتونه حق کسی رو پایمال بکنه. و ظلم قبیح است، ظلم کلن قبیحه و خدا فعل قبیح انجام نمیده و باید عدل رو به معنای نفی ظلم انجام بده. اما فضل که بیش از عدله، که مصداق اون میشه همین لطف اصلح. حالا یه خود من البته تعمیم دادم، به جای اینکه بگیم مقرب یا حالا نزدیک میکنه به طاعت رو گفتیم معنویات، به جای صلاح میگیم نفع، که البته همون تعریف صلاح نفعه طبق معنای اصل خاصه به اصطلاح اصله. بنابراین یه معنای عامی هم داره، یالله یه معنای عامی هم در واقع عدل داره، و اون هر کار نیکوست. یعنی در واقع عدل یعنی کارهای حسن و ظلم یعنی کارهای قبیح، که این تعریف شایع و مشهور متکلمانه، العدل و تنزیه الباری عن فعل القبیح و الاخلال بالواجب. یعنی عدل اینه که خدا کاراش قبیح نیست و کارهاش حسنه قاعدتا. این معنای عامه. اما معنای خاص یعنی که در معنای خاص فضل معنا پیدا میکنه، نه در معنای عام. چون در معنای عام هم فضل اونم عدله، یعنی حسنه، منتها واجب نیست. چون حسن دو قسمه، واجب و غیر واجب، مثل واجب و مستحب دیگه. یک کارهای خوبیه که خدا انجام بده، خوب انجام نده هم قبیح نیست، و یک کارهایی هست که خدا انجام باید بده حسنه و انجام نده قبیحه. دو قسم کارهای حسن. بنابراین فضل رو هم طبق این تعریف عام عدل شامل میشه. اما ما طبق چون قاعده عدل و فضل میگیم، طبق معنای خاص مطرح میکنیم. پس عدل اون چیزیه که خدا باید انجام بده، اگه انجام نده ظلم، قبیح، تجاوز به حق. فضل خوبه، حسنه، اما فراتر از عدله، یعنی وظیفش نیست ولی انجام میده. مصداقش هم لطف و اصلحه. قاعده عدل و فضل میگه عدل واجب است و فضل واجب نیست، گرچه خداوند طبق فضل عمل میکنه، کارهایی که میکنه نوعاً طبق فضله، و البته عدل رو هم رعایت میکنه. یک اشاره به بحث تاریخی اینجا داشته باشم، که اختلافاتی که بین متکلمان، که حالا از یک سو معتزله بصره و بغداد، به خصوص بصره و بغداد متأخر، و طبیعتاً امامیه هم باز اینجا طبق همون اختلاف اونها باز اختلاف دارن در مورد این که عدل مصادیقش چیه، و به تعبیری واجبات، اون چیزایی که واجب است بر خدا. واجب است به همون معنای حسن قبول، یعنی عقل درک میکند خوبی اون رو. به تعبیر شهید صد، عقل درک میکند ضرورت اخلاقی اون رو، نه ضرورت تکوینی، ضرورت اخلاقی اون رو، نه طبق بعضی تفسیرهای غلط که بگیم ما بر خدا، اشعری اینجوری تفسیر میکنه، میگه حسن خدا یعنی ما به خدا دستور میدیم و مولا بالاتر میتونه به پایین تر دستور بده. این اشتباهه. حسن خدا به معنی دستور دادن به خدا نیست، به معنی درکه. حکم العقل به معنی ادراکه، چنانکه اصولیون هم گفتن. بنابراین حسن خدا درکه، یک جور درک ضرورت اخلاقی و ارزشی است. آیا اون چیزایی که ضرورت ارزشی و اخلاقی داره و اگر خدا انجام نده کار غیر اخلاقی انجام نداده، اونا چیه؟ اختلاف هست بین معتزله بصره و بغداد و طبیعتاً بین متکلمان امامی هم این اختلاف وجود داره. بغدادی‌های متأخر منظورمه دیگه، اون بنیانگذار بشر بن معتمر و اینا منظورم نیست، اونا که اصلا نه لطف قبول داشتن نه اصلح رو، مثل مثلا کعبی و کعبی یا معروف بلخی یا معروف به اصطلاح کعبی یا بلخی، دوتا با دو اسم میگن، که رئیس معتزله بوده و بزرگ معتزله که معیار این معتزله متأخر در بغداد. و در مقابل معتزله بصره هم که میگیم یعنی ابو علی جبایی و ابو هاشم جبایی و ابو عبدالله بصری، تا برسیم به قاضی عبدالجبار، که البته اطلاعات ما بیشتر به تفصیل از کتابهای قاضی عبدالجباری که این گروه رو در واقع تبیین کرده دیدگاهش، اون قبلیه که کتاباشون در اختیار ما نیست عمدتا. اینا اختلافشون این بود که بغداد یا اصلح به معنای عام رو قبول داشتن، که هر آنچه برای انسان خوب باشه به معنای عام، چه مادی چه معنوی. از اینجا خلقت انسان، اصل خلقت انسان رو واجب میدونستن، بعد از اون تکلیف رو واجب میدونستن، و بعد از تکلیف لطف رو واجب میدونستن، اصلح به معنای خاص رو واجب میدونستن، عوض در مقابل آلام رو واجب میدونستن، پاداش در مقابل کارهای طاعات رو واجب میدونستن. این چند تا شد، یعنی خلقت، اصل خلقت انسان، تکلیف، عرض به خدمت شما، بعد از تکلیف لطف، اصلح به معنای خاص، پاداش و عوض، 6 تا. معتزله بصره از این 6 تا 3 تاش رو قبول نداشتن. اولا که اصلا به معنای عام رو قبول نداشتن، بنابر این خلقت رو واجب نمیدونستن، خلقت انسان رو و خلقت جهان رو. تکلیف رو هم واجب نمیدونستن، میگفتن واجبات بعد از تکلیف شروع میشه، بعد از اینکه خداوند دستور داد، امر و نهی کرد، تازه تکالیف بعد از این شروع میشه. اون تکالیف چیه؟ اون 3 تاست. یکی لطف، یکی عوض، یکی پاداش. یعنی اصلح را هم قبول نداشتن به معنای فایده و نفع. این اختلافی است که بین معتزله بصره و بغداد بود. خب شیخ مفید همون نظریه معتزله بغداد را قبول داشت و همه این 6 تا را قبول داشت، اما متکلمان بعدی ما اینجوری نبودن. سید مرتضی، شیخ طوسی و بقیه در واقع متکلمان بغداد و تا اندازه ما مدرسه هله هم در اصل قائل به تفصیل بود. البته به یه معنا میشه گفت قبول کرد، به یک معنا قبول نکرد. اون هم در واقع هماهنگ بودن با اون متأخرین از معتزله، که اینا رو نمیشه معتزله بصره دونست، نمیشه آقایون نگاه میکنم چون آقایون تاریخی هن این آقایون، بله باید تایید بکنن. عرض به خدمت شما، ابوالحسین بصری به بعد که دیگه خیلی هم ادامه پیدا نکرد، ملاحمی خوارزمی و دیگران، دیگه قرن 6 و 7 دیگه منقرض شد معتزله، در حالی که اشاعره تازه بعد از این اوج گرفتند و فخر رازی، نمیدونم غزالی، نمیدونم قاضی ایجی، میرسید شریف، نمیدونم تفتازانی، اینا دیگه تازه بعد از این بود اینا مطرح شدن که دیگه معتزله از بین رفت. منتها حرفای اونا رو بیشتر در مدرسه هله مطرح شد، حرفای اونا. اونا هم اصلا رو عرض کردم قائل به تفصیل بودن. و حالا راجع به پاداش هم یه اختلافی در خود اونایی که پاداش رو واجب میدونستن، که تقریبا همه واجب میدونستن پاداش رو، یعنی این 3 مورد تقریبا اجماعی بود بینشون، اون 3 مورد دیگر اختلاف داشتن. در مورد پاداش بحثی بود که آیا پاداش فی حد ذاته واجب است، من طاعت انجام دادم خدا باید پاداش بده. بعضی اینا میگفتن بعضی ها میگفتن نه، من وظیفمه که طاعت رو انجام بدم، حق عبودیت شکر منعمه، قاعده شکر منعمم به هر حال یک قاعده است، طبق اون اطاعت و عبادت هم شکر منعمه، بنابراین واجبه بر من، بنابراین پاداشم خدا نده نداده. منتها چون خدا وعده داده و خلف وعده قبیحه برخلاف خلف وعید، بنابراین واجب، یعنی از باب خلف وعده واجب است، نه از باب اینکه تکلیف کلفت و خدا منو اذیت کرده باید جبران بکنه، پاداش بده، مثل علم که باید عوض بده. برحال این اختلاف بود در منشأ وجوب، ولی در اصل وجوب اختلافی نبود. حالا ما در این قاعده چی میگیم؟ ما در این قاعده میگیم که یه موردم بود که مورد هفتم بود که من اینو نگفتم، اون هم مورد اجماع بود و اون تمکین بود. تمکین اینه که وقتی خداوند تکلیف کرد باید منو متمکن بکنه از انجام تکلیف. اینم قاعده تمکین، اینو همه قبول داشتن غیر از اشاعره که اونا چون از حسن قبح قبول نداشتن. این بدیهی ترین واجبه، یعنی بحث تمکین هیچ اختلافی درش نیست، چون اگر کسی تمکین رو قبول نکنه یعنی تکلیف مالایوتاق رو قبول کرده. تمکین یعنی خدا منو متمکن بکنه از طاعت، خب امر کرده باید به من قدرت انجامم بده با توجه اینکه بعدن هم عقاب خواهد کرد، و الا تکلیف مالایوتاق، و الا عذاب بلا وجه چون من قدرتش نداشتم و لوازم فاسد دیگر. بنابراین در بحث تمکین هم در واقع هفت، این هفت تا واجب که سه تاش رو قبول نداشتن معتزله بصره، چهار تاش قبول نداشتن. از این چهار تا ما اصلح رو هم قبول نداریم. بنابراین اون واجبات میشه یکی تمکین بعد از تکلیف، تکلیف هم واجب نیست، بعدش طبق اونی که معتزله بصره و مشهور متکلمان امامیه سید مرتضی شیخ طوسی، اونا هم همین دیدگاه رو دارن، واجبات بعد از تکلیف. تمکین اولین واجبه، بعد عرض به خدمت شما اگر خداوند وعده داده پاداش باید بده، همین دو دیگه واجب دیگه ای ما نداریم، یعنی خدا وقتی تکلیف کرده باید منو متمکن بکنه و وقتی وعده داده باید پاداش بده، حتی عوض را هم ما قبول نداریم. حالا این جای خودش بحث باید بشه. ما از این هفته دوتاشو قبول داریم، بقیهش خدا انجام میده ولی واجب نیست. قاعده عدل و فضل اینه میگه، میگه عدل یعنی اونی که حقه. چرا این دوتا حقه؟ چون وقتی خداوند منو تکلیف کرد به من تمکین منو متمکن نکرد، این ظلمه، حق من مجازات نیست در مورد فعلی که نمیتونم انجامش بدم، این ظلمه. خدا به من میگه این کارو بکن، قدرتش هم نمیده، بعدش هم میگه چرا کردی، این عین ظلمه. ظلم یعنی چی گفتیم؟ یعنی تجاوز به حق، یعنی ضایع کردن حق. من به خاطر کاری که نکردم نباید مجازات بشم، من گناهی نکردم که اینجا. خدا به من میگه با پرواز کن، به من بال نداده، خب من میگه نمیتونم پرواز کنم، پس من گناهی نکردم. بعد روز قیامت میگه برو تا ابد در جهنم بسوز، خب این ظلمه. و بنابراین عدل اقتضا میکنه که خدا بعد از تکلیف منو متمکن بکنه. این مصداق اول. مصداق دوم هم که خلف وعده، خدا وعده داده و خلاف وعده عمل کردن، خلاف عرض به خدمت شما قبیحه و حق ایجاد شد بعد از، گرچه طبق اون مبنای چیز حقی نبود قبلش، حالا بعضی از قبل هم حق قائل بودن، ولی به هر حال ما این دیدگاه رو قبول داریم که حقی نبود، ولی بعد از وعده حق ایجاد شد، بنابراین اگه نده پاداش نده حق ضایع شده. این دو مورد رو ما قبول داریم تحت عنوان عدل. بقیه موارد رو در واقع ما بقیه موارد رو میاریم در فضل، چون معنای لطف اصلح رو هم یه خورده تعمیم دادیم، گفتیم امر معنوی و امر مادی، بنابراین میگیم که خداوند فضل واجب نیست، یعنی اون چیزای فوق اینها، فوق این دو مورد بخواد بده میده، البته هرچی به ما داده همش از باب فضله، اما واجب نیست. بنابراین میتواند فضلهای بیشتری هم بیش از اینی که داده، چه در مادیات، چه در معنویات، چه در لطف، چه در اصلا، میتواند انجام بدهد. این ادعای عرض به خدمت شما کلی ماست. خب الان دلایل دیگه در جای خودش به تفصیل بیان شده و عمده دلیل ما اینه که در هر دو بحث، در لطف اصله که ما اسم کلیشو میذاریم فضل، دلیلی ما نداریم بر وجوب اینها، بلکه دلایلی داریم بر علیه اینها. خب حالا تک تک این دو مورد رو در واقع یک اشارهی بهشون داشته باشیم. اما در مورد لطف، یعنی در مورد امور معنوی، یا به تعبیری حالا خاص‌تر اونی که ما رو به معنویات، یعنی ما رو به طاعات نزدیک میکنه، اشارهی بکنم که مهمترین دلیل متکلمان که بعضیا فقط هم همین دلیل رو گفتن، اونایی که مثلا یه دلیل گفتن همین رو گفتن، اونایی که حالا دو تا یه دلایل بیشتری اضافه کردن که عمده دلایل هم به همین به یک نحوی برمیگرده، و اون بحث قاعده معلل بودن افعال الهی به اغراضی که ما الان مشغول اون قاعده ایم و اونو قبول داریم. ببینید ما نمیگیم فقط این دوتا بر خدا واجبه، ما در بحث عدل داریم اینو میگیم، و الا فعل خدا باید غرض داشته باشه، نداشته باشه خلاف حکمت و قبیحه. یعنی ما واجبات دیگری هم بر خدا قبول داریم، اما از باب عدل نمیدونیم، اونو از باب حکمت میدونیم. اینجوری برداشت نشه که فقط همین دو مورد مصداق حسن و قب، نه، موارد دیگه هم داره، منتها تو این بحث ما اونا چیز نداره. و الا ما هم قاعده معلل بودن افعال الهی به اغراض رو قبول داریم. و عمده دلیل متکلمان هم برای اثبات لطف هم برای اثبات اصله همین قاعده است. و اونا استدلالشون اینه که اگر خداوند لطف انجام نده، نقض غرض پیش میاد. چرا؟ چون اگر خدا غرضش چیه؟ غرضش اینه که ما تکلیف کرده ما رو که ما به تکلیف عمل بکنیم دیگه. حالا این تکلیف متوقف بر لطفه، بیش از تمکین یا تمکن، متوقف بر لطفه. خب پس اگه لطف نده، نقض غرض کرده، و نقض غرض هم قبیحه. این عمده دلیل متکلمان هست. در جواب به این دلیل، در واقع ما حرفمون اینه که این اساسا این غرض خدا، این غرض اولا خود همونایی که این غرض رو تو این بحث گفتن، تو بحث تکلیف غرض دیگری رو گفتن، و اتفاقا اون مشهور متکلمان عدلی است، و اونی که غرض خدا از تکلیف التعریض للثوابه، نه تحقق ثواب، چون اشکالات زیادی به وجود میاد. چون اگر که غرض خدا عمل به طاعت باشه و رسیدن به ثواب باشه، خب اکثر انسان‌هایی که عمل نمی‌کنن، کفار که اصلا کافرن، بنابراین یا باید یه کاری بکنه که غرض خدا اینه، باید انجام بده دیگه، جلوی اینا رو بگیره، یا اصلا ایجاد نکنه. به علم ازلی اون کسانی که فقط طاعت انجام میدن و فقط مؤمن چیزن، در حالی که واقعیت غیر از اینه. لذا خود متکلمی شما بحث تکلیف رو نگاه بکنید، همشون میگن، بیشتر الان میگن از تعریض لثوابه. حتی اونایی که تو این بحث لطف میگن غرض خدا طاعته، هم اونا تو تکلیف میگن غرض خدا از تکلیف از تعریض لثوابه. یعنی حرف خودشون رو اینجا اونجا نقض کردن، و اون درسته، چون این چالش های زیادی رو ایجاد میکنه که قابل حل نیست. خب از تعریض لثواب، از تعریض لثواب هم با تمکین به دست میاد، با قاعده این تمکین به دست میاد. خدا با متمکن کردن ما رو در معرض ثواب قرار داد. حالا بعد از این یه خودمون انجام میدیم یا نمیدیم؟ متمکنیم. لطف اضافیه، چیزای اضافه تره و واجب نیست، چون غرض از تعریض ثواب بود، از تعریض. حالا اینم اشاره بکنم، بعضی ها بین تمکین و لطف اشتباه کردن، بعضی معاصرین، حالا من نگم اشتباه، اسمم بیارم اشکال نداره، حالا بعضی قدما مثل مرحوم شبر، اینا معاصری مثل آیت الله سبحانی، تو تعریف به اصطلاح لطف تمکین آورده ایشون، تو کتاب الهیات، تو چاپهای قبلی اینجوریه، تو چاپهای بعدی یه چیزی اضافه شده که ما میدونیم که این تعریف لطف نیست. عمدن این تعریف آوردیم. ما تعریفمون فرق میکنه با دیگران، در واقع تعریف تمکین رو برای لطف آوردن. و در چاپ‌های بعدی من دیدم که این به این تصریح کردن که ظاهرا یه عده اشکال کردن به ایشون که این که تعریف لطف نیست، تعریف تمکینه، و ایشون گفتن بله اینه ولی ما این تعریفمون اینه. خب این تعریفه میگه مشکلی نیست که ما اینو قبول داریم، بحثی نداریم. لطف اگه به معنی اینه که من متمکن بشم بر انجام کار، این که تمکینه و اونو به اختلافی نیست، هستن همه قبول دارم، کسی من نمیشناسم الا اشاعره. پس بنابراین در واقع این دلیل تمام نیست، یعنی غرض خدا از تعریض اونم با تمکین به دست میاد. بنابراین لطف واجب نیست، لطف لطفه دیگه، اسمش روشه، لطف لطفه و فضله، و فضلم خدا انجام میده، اما واجب نیست، واجب تمکینه و نقض غرض اونجا پیش میاد. بله. خب حالا همینجا به اون چالش هایی که بحث دومه اشاره، یعنی در واقع گفتیم دو تا هدف ما داریم، یکی تبیین قاعده و نزاع‌ها ببینیم چیه و کجا می انجامه، یکی آثار و نتایج. خب یکی از حالا چالش های قاعده لطف رو میخوام عرض بکنم. یکی از چالش های قاعده لطف اینه که ما بل وجدان ببینید یه فرضی رو، یک حالتی رو تصور میکنیم. من الان به کسی میگم آقا تو این کار رو انجام بده برای من. من مولا به یه عبد مثلا دستور میدم، میگم این کارو بکن. اون چیزایی هم که برای انجام اون کار در اختیارش میذارم، میگم مثلا برو فرض بکنید که فلان چیزو بخر، از مغازه بیار، بهش پول میدم، فرض کنید ماشین لازم داره مثلا، آن عرض میکنم ماشین میدم، پول میدم، امکانات میدم، خب این میتونه این پولو برداره، سوار ماشین بره بخره بیاد. آیا این کار قبیحی کرده این شخص؟ مولا کار قبیحی نکرده که، از عبدش یه چیزی خواسته، امکاناتی هم که باید انجام بده در اختیارش گذاشته، پول، ماشین، هر چی که لازمه. قاعده لطف چی میگه؟ میگه نه کار قبیحی کرده، چون یه چیزای بیشتری هم میتونه، اگه میتونست بده، مثلا میگه اگه اینو بخری بهت این قدم پول اضافه میدم، این میشه لطف دیگه، داعیشو بیشتر میکنه. یعنی بعد از تمکین هر چی اتفاق میفته میشه لطف، اگه این کارو بکنی من 1,000 تومانی هم بهت میدم، این میشه لطف. حالا من این کارو نکردم کار قبیحی کردم؟ نه، البته اگه این کارو میکردم خوب بود، حسن بود، 1,000 تومانی هم پاداش میدادم یا بد و وعیدای دیگه، اما اگه انجام ندادم کار قبیحی نکردم. مولا به عبد دستوری داده، هر آن چیزی که برای انجامش هم لازمه در اختیارش گذاشته، این کار قبیحی نکرده که، بل وجدان، در حالی که طبق نظریه شما که لطف واجب میدونی کار قبیحی کرده، چون میتونست مقرباتی رو ایجاد بکنه و بده. این چالش اول که اسم شما میذاریم چالش وجدان، یعنی با این وجوبی که شما میگید با وجدان، البته از چندین جهت این بحث وجدان، حالا این یکیش بود. بحث دوم دعاست، چالش دعاست. ما در دعا از خدا چی میخواییم؟ یا چیزهای مادی میخواییم یا معنوی دیگه؟ حالا مادیش به اصله مربوطه، معنویش به لطف. اگر لطف و اصله، حالا این اصله هم بگم اینجا، اگر لطف و اصله واجب بود این دعا لغو میشه، چون واجبه دیگه، هر چیز ممکنی رو خدا داده به من، مادیان و معنویان داده به من، چی میخوای از خدا؟ خدا به من اینقدر پول بده. خب اگه ممکن بود داده بود دیگه، برای چی میخوای؟ دیگه شدنی نیست اصلا، چون واجبه، واجبم باید انجام بده خدا. یا خدا یا مثلا این چیز معنوی رو به من بده، چه مادی چه معنوی، لغوه اصلا. اصلا شما داری از خدا چیزی رو میخوای که در واقع واجبه که خدا انجام بده، خدا انجام، اگرم انجام نداده یعنی محاله، یعنی چیز محال از خدا میخوای تو، یا چیزی رو میخوای که واجبه که انجام باید داده باشه. یعنی تو دعا در واقع ما اقرار میکنیم به این که خداوند قبیح انجام داده، واجبات انجام نداده، ظلم کرده به من. الان تو دعا میگیم این ظلمش انجام نده، این ظلمو، این وظیفت بود این چیزا رو به من بدی ندادی، حالا بده. در واقع تو دعا داریم، در حالی که اینجوری نیست. بل وجدان ما دعا میکنیم، هیچ طلبی نداریم، خدا اینا رو هم بده. پس دعا اصلا اصل دعا با قاعده وجوب فضل یعنی لطف و اصل تنافی داره. یا بحث شکر، شکر میگن در مقابل فضله، ولی کسی وظیفشه که شکر واجب نیست، وجوبه شکر، در حالی که واجبه. قاعده شکر منعم میگه واجب است. خب ما واجبه که خدا رو شکر بکنیم. خب اگر فضل واجبه، لطف هر چی خدا داده وظیفش بوده، چیز اضافی به ما نداده که. خدا وظیفش حق ما رو داده. در مقابل حق که شکر نمیشه، خود شکر در مقابل فضل نعمته. چالش وجدان دیگه اینه که بل وجدان ما میابیم یه چیزای خدا نداده و میتونست بده، که حالا اینم به یه معنا تو دعام هست. بل وجدان من میابم که خدا میتونست به من یه پول بیشتری بده، هوش بیشتری بده، امکانات من به جای 124,000 پیامبر 124,001 پیغمبر میفرستاد، 124,002 پیغمبر میفرستاد. بل وجدان میبینیم این ممکنه. اینم یک چالش. چالش بعدی اینه که خب ما بل وجدان میابیم انسانهایی هستن که بهشون پیامبر نرسیده. خب شما که میگید باید برسه دیگه، لطفه دیگه، نبوت هم حالا میگیم اینا به عنوان لطف، نرسیده، بنابراین خدا وظیفش انجام نداده. اگر هم بگید نه محال بود و فلان، میگم این محال کجاش محاله؟ این پیامبران همش تو خاورمیانه بودن، یه چند تاشم تو قطب شمال میفرستاد، چند تاشم تو اون طرف تو اروپا میفرستاد، محال که نبود این ور چین میفرستاد. هیچ محال عقلی پیش نمیاد، هیچ مشکلی. خب بر فرض نه، بل وجدان میدونیم به بعضی هایی که نرسیده، اگرم اونجا بوده قطعا به بعضی هایی که نرسیده. فترت هم هست، الا فترت من الرسول. خب به هر حال دیگه، یعنی برای اونا لطف بوده یا نه، برای دیگران پیامبر بوده، به اینا نرسیده، لطف میده بود یا نه. لطف هست، بل وجدان لطفه دیگه، اضافیه دیگه. همین الان پیغمبر ادامه پیدا میکنه، همین الان نظیر نظر میرسونه، در حالی که پیغمبر یه لطه بالاتره، امام یه لطه بالاتره. خب چالش بعدی اینه که عرض به خدمت شما که ما میبینیم بل وجدان که به یه عده بیشتر لطف میشه، بیشتر اون جنبه های معنوی یا مادی حتی هوش یه عده بیشتره. حالا البته این به اصلا بیشتر مربوطه، این تفاوت انسان ها به یه عده بیشتر خدا داده. حالا چه چیزای مثلا هوش، استعداد، چه چیزای معنوی، همه در یه رتبه نیستن که. پس ظلمه دیگه، یعنی در واقع باید به همه انسان ها مساوی در آخرین مرحله ممکن باید بده، در حالی که بل وجدان اینجوری نیست. یکی دیگه از لوازم قاعده لطف اصل اینه که قدرت خدا محدود میشه، یعنی طبق قاعده لطف اصل الان خداوند هیچ کار دیگه ای نمیتونه بکنه، هیچ کار، چون هر کاری که کرده واجب، اگه انجام نمیداد بیشتر از این، اگه لطفی خدا بتونه بکنه باید میکرد، پس دیگه بعد از این هیچ لطف اضافی نمیتونه انجام بده، هیچ نفع بیشتر هم نمیتونه بده. یعنی به عبارت دیگه قدرت خدا محدود است به اون چیزی که اتفاق افتاده، در حالی که ما تو آیات هم میبینیم آیات قرآن خدا بخواد میتونه شما به جای شما یه امتهای دیگری رو بیافرینه، اصلا شما همین الان ببره یه کسای دیگری بیاره، اگه خدا میخواست میتونست اینجوری بخواد، اگه خدا اصلا کلن اون چیزایی که به مشیت در قرآن، اگه خدا میخواست اینجوری میخواد، اگه خدا میخواست اینجوری میشد، اگه خدا و خدا میتونست یه چیزای کارهای دیگه هم بکنه، الانم میتونه بکنه. یداهو احسن، ولی یداهو مبسوطتان، و اونا میگفتن نه، اونا میگفتن آقا این علم خدا تعلق گرفته، این تعلق غیر از اینم نمیشه، نه دست خدا بازه. یعنی واقعا اگر خدا الان یک کار دیگه‌ای مثلا میکرد طبق این مبنا، ظلمه دیگه، چون واجبات همینی که هست، اگه انجام نداده یعنی ظلم کرده، پس اگه الان انجام بده تا حال در واقع ظلم کرده بود. یعنی هر کاری غیر از اون چیزی که اتفاق افتاده ظلمه، و و خدا هیچ کاری دیگه غیر از اینی که انجام داده نمیتونه انجام بده. بر چه چیزی؟ تمکین آره، میگیم اگه دستور از این جهت، از جهت تمکین شکر نمی کنی، از این جهت که خدا تکلیف کرده و قدرت رو داده که شما انجام میدی به بهش میری، از این جهت، نه صرف تمکین. صرف تمکین باید انجام بده، تمکین که ما میگیم یعنی این قدرت برای انجام تکلیف. یعنی بلوه شما از خدا چرا شکر میکنی که توفیق داده، شما رو خلق کرده، پیغمبر فرستاده، عقل داده، تمکین هم جز اونه، ولی که چی؟ که به کمال برسی، که به بهشت میرسی، که نعمتهای به اینا داری شکر میکنی، و الا صرفا قدرت به لحاظ انجام تکلیف که تمکین ما میگیم به اون لحاظ شکر نمیکنیم. حداقل واجب نیست، واجب نیست. ببینید اشکال نداره، شما به یک چیز غیر واجب هم میتونی شکر میکنی. الان میری توی اداره، یکی وظیفه‌شه که این کار رو انجام بده، امضا رو باید بکنه، البته بلند بشه پیش شما واجب وظیفه‌ش نیست، شما هم به بلند شدنش تشکر میکنی، بلندم نشه امضا بکنه میگه دست در نکنه امضا کرد، یکی وظیفه‌شه. این واجب نیست، یعنی شما اگه شکر نکنید عقلا حرام انجام نداده، گناه نکردی. بله گفتیم، تصریح کردیم وجوب شکر. بله بله. یکی از لوازم و چالش های این بحث هم همون استدلال اصلی طرف مخالفین قاعده اصلیه که بحث واجبات لایتناهی هاست، که خدا هر چی بده بر اساس قدرت نامحدود خدا عقلا یک چیز میشه اضافه کرد. یعنی شما الان هر چی خدا به ما داده یه عددی، بگو یه میلیارد، خدا میشه یه دونه اضافه بکنه عقلا. خب به اون یکی دیگه هم باز میشه، تا کجا؟ طبق وجوب لطف اصله تا کجا؟ کجا نداره که، یعنی واجبات لایتناهی که ممکن نیست تحققش. لذا حالا یه ذکری از آقای صادقی هم بکنیم اینجا، یک جوابی با آقای مکی تو مجله کیان داد که البته این رو دیگران هم گفتن، تو قاعده اصله هم علمای ما گفتن، که مکی گفت که خدا باید خیرخواه مطلق باشه، همه خیرات رو بده. ایشون جواب داد که این محاله، چون بده 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 تا کجا؟ محاله، حد یقف نداره و لایتناها رو ایجاد کردن محاله. لذا اصلا جهان اصله، جهان اصله که همه خیرات در اون محقق شده باشه برای من اصلا محاله، چون لایتناهاست، لایتناها رو نمیشه در یه زمان ایجاد کرد. این اشکالی بود که ایشون به آقای مکی رو در رو با جی ال مکی، آره این در مجله کیان شماره اول، آره ایشون این نه در بهشت هم همین الان پیغمبر مثلا در بهشت شما میگه و تقبل شفاعت و ورفع درجته، یه صلوات میفرستید، یه اللهم صل علی محمد و آل محمد، یه درخت اضافه میشه، گرچه اون باغش او آخرش دیده نمیشه. بله او کوفاکو اینو بخواد اینو ایجاد میکنه. پس بنابراین الان ما صلوات میگیم خدا در بهش یه دونه درخت ایجاد، شما یه دونه درخت ایجاد میکنی، یه دونه درخت، چه اشکال داره؟ اصلا لایتناها فقط خداست، لذا هیچ حد یقفی نداره. بهشت هم همینه، قابل گسترشه، بیشتر میده بیشتر میده بیشتر میده بیشتر. نه دیگه حالا اون فعلا ما همین چیزایی که خودمون میفهمیم داری سادات مخالفت میکنن، هم ما بهشت و اینا رو همین نعمت هایی تو قرآن اومده رو داریم. سید خود تا قندرال کن. خب اونا بحث های دیگه هست که در جای خودش باید بحث کن. خب حالا عرض کنم ببینید، خب ما دیگه حرف خودمون رو میخواییم بزنیم، جواب اونا رو نمیخواییم که بگیم، جوابش شما بگید. الان اون ور قضیه رو میگیم، هم به قول شما جوابای اونا میگن اگر لطف، حالا در بحث لطف، لطف شما قبول نکنید وجوب نبوت بعثت و وجوب امامت اثبات نمیشه دیگه، بالاتر از این که نداریم و بعضی چیزهای دیگه. اونا در واقع ببینید اصلا قاعده لطف کی مطرح کرد؟ قاعده لطف رو معتزله مطرح کردن. امامیه دیدن عجب چیز خوبیه که اینا ورداریم تو امامت هم استفاده بکنی. این ولایتی ها و الا اساسا این بحث بحثی بود که معتزله مطرح کردن، در بحث این که آیا خب خدا پیغمبر فرستاده، آیا واجب بود بفرسته یا واجب نبود. این بحثی بود بین خود معتزله. امامیه رصد میکردن این قضیه رو، دیدن این چیز خوبیه ها برای امامت. اون وقت در طول تاریخ مثلا قاضی عبدالجبار بحثش اینه که این لطف برای نبوت خوبه، برای امامت نه. من حتی حدسم اینه، حالا شما از تاریخی بررسی کنید، این معتزلهی که شدن شیعه شاید یکیش همین بوده. یعنی شیعه تونست اونا رو یعنی علل مبنای اونا رو قانع کنه که اینی که شما میگید در امامت هم میشه گفت، چون یه دز معتزله متأخر امامیه شدن دیگه، شیعه شدن تو بحث امامت. شاید، نمیدونم، این باید تحقیق تاریخی بشه ببینیم واقعیت این بوده یا نه. واقعیت این هست که یه عده شیعه شدن، اما رو چه بحثی؟ قاعدتا رو امامت شدن دیگه. احتمال میدم این بحث مؤثر بوده. به هر حال ببینید اینا چی میگن. میگن که نبوت فواید دارد و انجام فواید حسن است. این صغرا کبرا نتیجه، پس بعثت حسن است. بعثت فوایدی دارد، صغرا کبرا انجام کار مفید حسنه، نتیجه بعثت خوبه. استدلال دوم، بعثت مشتمل بر لطف، چون به هر حال اینا فواید داره، بعضی از این فواید هم معنویه و لطف هم واجبه، پس بعثت واجبه. بعثت وجوب عقلی دارد. حالا البته خود اینم باز این وجوب عقلی باز بر اساس هم اختلاف معتزله و امامیه باز دو مبنا داره. اونا معتزله بغداد، ببخشید بغداد، بصری بر اساس اصلا اینو توضیح میدادن. بصری ها و امامیا، بیشتر امامیه غیر از شیخ مفید، اینا بر این اساس اینو توضیح میدادن که بر اساس لطف نه اصلا. بر اساس یعنی چی؟ یعنی که نبوت و بعثت و تکلیف لطفه. از اون ورم میدیدن که خب تکلیف کجاش لطفه؟ تکلیف که لطف نیست. چرا؟ چون تکلیف ما رو متمکن میکنه از طاعت، در حالی که لطف بعد از تمکینه. یعنی این وجه این که نبوت کجاش لطفه و لطف واجبه. اونا معتزله بصری راحت بودن، اونا میگفتن که هر چیزی که خوبه واجبه، هر چیزی که برای انسان. بغدادیا و امامیه ها که اکثر امامیه هم بصری ها و اکثر امامیه مثل سید مرتضی، شیخ طوسی، علامه هلی، خواجه نصیر، اینا اونو که قبول نداشتن اصلا، لطف قبول داشتن اصلا به معنی عام قبول نداشتن. لطف به عنوان این که ما رو مقربه به طاعته یا دایی رو افزایش میده قبول داشتن. تکلیف که این کارو نمیکنه، تکلیف که دایی بر طاعت رو زیاد نمیکنه، تکلیف متمکن میکنه ما رو بر طاعت. تازه تکلیف میاد ما متمکن میشیم. لذا مونده بودن که این کجای نبوت و بعثت لطفه. لذا اومدن اینو مطرح کردن، گفتن خب تکالیف عقلی، عقلم که ما داریم، عقلم یه تکالیفی رو میفهمه، ظلم بده فلانو یه تکالیفی رو، تکالیف سمعی التافون فی تکالیف العقلی. چقدر فکر کردن تا به اینجا رسیدن؟ یعنی این نماز روز فلا اینا رو ما انجام میدیم، این خود این لطف نیست، خود این تکلیف کردن لطف نیست، این تمکینه، ولی این ما رو نزدیک میکنه به اون تکالیف، انجام تکالیف عقلی. یعنی تکالیف سمعی نه به عنوان تکلیف لطفه، به عنوان این که ما رو نزدیک میکنه به تکالیف عقلی لطفه. خب حالا کار نداریم، این فقط یه اشاره کردم به اختلاف مبانی. خب حالا ما میخوایم ببینیم اگه ما قاعده لطف قبول نکنیم، اولا خب ما نبوت رو ما با لطف، نبوت پیامبران رو ما لطف با لطف اثبات نمی کنیم، نبوت پیامبران رو با معجزه اثبات میکنیم. سه تا دلیل داریم، مهمترینش معجزه است، معجزه اخبار نبی قبلی و شواهد و غرایب. ما با اینا اثبات میکنیم انبیا رو. این بحث اینه که اساسا ارسال نبی واجبه یا واجب نیست. یعنی میخوام بگم اگه کسی بگه اصلا واجب نیست ولی 124,000 پیغمبر رو ما قبول داریم، بالاخره فرستاده اثبات شده از طریق معجزه، آسیبی خللی به نبوت وارد نمیشه، چون ما انبیا رو با این قاعده که اثبات نمی کنیم، ضرورت ارسال رو با این قاعده اثبات. حالا یه کسی ضرورت ارسال قبول نکنه چه اتفاقی پیش میاد؟ اتفاقی پیش نمیاد، چون انبیا رو که با یه چیزی دیگه اثبات میکنیم. بنابراین ممکنه اون کسی که قاعده لطف قبول نداره بگه من اصلا ضرورت رو قبول ندارم، اینم لطفه. نه برای چی؟ میشه فضل، میشه ارسال نبی هم فضل من فضائل الله و باید تشکر کنیم. همین که ایشون میگفت تشکر میکنیم، باید تشکر کنیم، لطفیه که خدا کرده، حجت هم فرستاده که ما بفهمیم عمل هم میکنیم، اصلا چرا باید واجب باشه؟ این یک. نه حالا روایت میرسیم، راه دوم اینه که ما میگیم آقا ما قبول داریم ولی یه راه بهتری داریم. راه اول میگیم اصلا قبول نداریم، به جایی هم بر نمیخوره، اون روایت هم معنا میکنیم، روایت همین بر اساس مطلب دوم معنا میکنه. راه دوم اینه که ما بگیم که واجبه، اصلا نبوت هم واجبه. به چه دلیل واجبه؟ به دلیل قاعده تمکین که قوی تره، که اجماعی تره، که همه قبولش دارن، هیچ اختلافی روش نیست. چطور؟ میگیم آقا ما شکی نیست که خدا از ما چیزایی خواسته، حالا اینو یا نقلی میگیم یا عقلی میگیم یا اجماعاً میگیم، چون همه اجماع دارن روی این، یا عقلی میگیم که اون روایت اونو میگه، میگه مثلا خدا رو اثبات میکنه عقل، بعد میگه که این عالم رو خدا ایجاد کرده، منو خدا ایجاد کرده، پس شاید راضی نباشه یه بعضی کارا رو تو این عالم انجام بدم، شاید راضی باشه، شاید این نعمت ها، این ماهی با فلس ها من میخورم بدون فلس هم، شاید بدون فلسش راضی نباشه، با فلسش راضی باشه، شاید، پس من باید برم دنبال نبی، پس باید نبی بفرسته که به من بگه اینو بخور اونو نخور، این کارو بکن این کارو نکن. خب از سوی دیگه خدا چیزایی از ما میخواد، عقلن یا نقلن یا اجماعن چیزایی از ما میخواد، حتی اشاعره هم اینو قبول دارن. خب پس باید تمکین بکنه، پس باید ما رو متمکن بکنه. چجوری میشه متمکن بکنه؟ پیغمبر باید بفرسته، باید تکلیف بکنه. یعنی این که بهتر اثباتش تا اون قاعده لطف که هم خودش ادلهش اشکال داره هم لوازم باطلی داره، ما از راه قاعده تمکین بهتر میتونیم اینو اثبات بکنیم که تمکین از اون خواسته های خدا متوقف بر تکلیفه، چون تکلیف اصلا تمکین میاره دیگه، لطف بعد از تمکینه، بنابراین این بهتر اثبات میشه. امامت هم همینه. ببینید در امامت چجوری لطف اثبات میشه؟ لطف بودن اصلا ببینید در کارکرد اصلی امامت وارد نمیشن، امامیه در یه کارکردی وارد میشن که سنی هم قبول دارن از امامت، اون امر و نهی و دستور و حکومت و سیاسته، که اون از چیز امامت شیعی که اون نیست، اون امامتیه که تقریبا مورد اتفاقه دیگه، امامیه و ریاستون فی امر الدین و دنیا فلان، که تقریبا خواستن یه نوع همگرایی بکنن. اون تو اون قسمت میگن لطفه، امر و نهی امام نسبت به اون تکالیفی که پیغمبر گفته یا عقل گفته لطفه. خب ما اگه اینو نگیم، ما بر اساس قاعده تمکین اصلا وجوب امامت رو میبریم رو اصل امامت. میگه اصلا امامت برای چیه؟ برای ریاسته. امامت کارکردهای زیادی داره، اصل امامت برای چیه؟ برای استمرار نبوته. ما میگیم آقا نبی همه معارف رو نتونست در اون فرصت 23 سال بده، بنابراین امام لازمه که کل دین این که خاتم هم هست به ما برسونه و اون چیزی که خدا از ما میخواد. بنابراین اصلا امامت اگه نباشه اصلا ما متمکن نمیشیم از معارف و از عقاید و از احکام. یعنی رو اصل کار کرده امامت ما بحث داریم، نه اون کار کردی که با سنی ها اشتراک نظر داریم. البته اونم حالا اشکال نداره بگیم، ولی این که قوی تره. یعنی ما اینجا هم بر اساس تمکین کار کرده یعنی وجوب امام رو بر اساس قاعده تمکین اثبات میکنیم و تو کارکرد اصلی امامت، نه اون کارکردهای فرعی. یا حالا مورد دیگری که گفتن قاعده لو، ظاهرا دیگه به اصل نمیرسیم. استحقاق وجوب عقاب بر اساس قاعده لطف، میگن اگه قاعده لطف اینو واجب میکنه، چون اگر این باشه ما مقر نزدیکتر، اگه بفهمیم که خدا داره عقاب میخواد بکنه، ما نزدیکتر میشیم، بیشتر عبادت انجام میدیم. یعنی استحقاق، میگیم آقا اولا استحقاق که یه امر عقلیه که اصلا نیاز به این چیزا نداره. شما گناه کردین عقلا مستحقین، حتی ما میگیم تجری هم عقلا استحقاق گناه میاره، استحقاق کیفر، ببخشید، استحقاق کیفر میاره، این که اصلا عقلیه. بنابراین اصلا استحقاق که با قاعده لطف، ما نیازی به قاعده لطف نداریم، که اصلا یه امر بدیهیه که اصلا نیازی نیست که با قاعده لطف بخوایم استحقاق اثبات بکنیم. اما راجع به وقوعش هم که خدا گفته، تازه ممکن هم هست واقع نشه. طبق قاعده لطف حتما باید عقاب واقع بشه، چون اگر واقع بشه ما بیشتر میترسیم دیگه، بیشتر انجام میدیم، در حالی که ما بل وجدان میابیم بر اساس هم عقل هم نقل که خدا ممکنه بعضی گناهانو ببخشه، شفاعت اتفاق بیفته. اصل عقاب هم یه امر عقلیه، استحقاقش هم وقوعش هم اجمالا خدا گفته، اما همه عقاب ها اتفاق میفته، نه خلف وعید که قبیح نیست، خدا میبخشه، ممکنه ببخشه، شفاعت بشه. بنابراین مثلا اشکال داره اون اثباتی که قاعده لطف میکنه راجع به استحقاق، که اصلا بدیهی، نیاز به دلیل نداریم، وقوعش هم اشکال داره. مثلا چی گفته همه عقابا واقع میشه؟ ممکنه ببخشه خدا بعضیاش، وقوعش همچین چیزی نداره. غیر از اینکه وقوعش از کجا میگیم؟ اجمالا از نقل میگیم، عقلا میگیم میشه واقع بشه میشه نشه، نقل گفته اجمالا. کدوماش هم نمیدونیم، کدوم گناه من ممکنه خدا ببخشم نمیدونیم، این دیگه خود لطف خداست. بله، و موارد دیگه که حالا لازم نیست همه موارد، حالا یه خورده هم راجع به اصله صحبت کنیم، وقت داریم یا نداریم؟
یه جلسه دیگه
آدم بله، پس دیگه حالا به اصله نرسیم. یه البته بخشی از اصله رو در ضمن لطف گفتم، ولی بخشی دیگه موند. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد و محمد.
با تشکر از جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین دکتر برنجکار که استفاده کردیم از سخنانشون در موضوع عدل و فضل و ابتداعاً درباره قاعده لطف و نقد هایی که به اون وارد بود. حالا اگر دوستان سوالی دارن بپرسن که گفتگویی هم صورت بگیره. حالا خب من میتونم خلاصه هم بگم اگر دوست لازم باشه، ولی گفتم خب نه، به نظرم اگر سوال بپرسن دوستان بهتر باشه. ها
بفرمایید.
خب ببینید، با توجه به
زفت صف
میخواد سوال بپرسین یا من خلاصه بگم؟ خب پس سوال بپرسین.
خب پس بلند برو ایشان.
سراغ قاعده لطف رفتن ظاهرا این بود که از راه تمکین لطف رو نمیتونستن واجب کنن. چرا؟ چون اونا میگفتن معارف کلش عقلیه، یعنی هیچ نیازی نیست که اصل عرض کنم تکلیف و اینها نیاز داشته باشه که پیامبری بیاد، یعنی بدون پیامبر هم تمکین حاصله.
بله،
ولی حالا اومده و اینها از اون طرف هم خب نمیتونستن این ضرورت رو انکار کنن، برای همین اومدن سراغ.
و امامیه چی میگفتن مقابل اینا؟ شیخ صدوق، شیخ مفید که میگه اجماع امامیت، چی میگفتن
در باره چی؟
هم در مقابل این دیدگاه معتزله که اتفقت الامامیه بر چی؟ شیخ مفید میگه محتاجون الا سمع، یعنی این یک رویارویی بود بین حداقل تا زمان شیخ مفید که میگه اجتماع چی میگه؟ میگه اتفقت الامامیه. و شما عبارت شیخ صدوق هم تو توحید نگاه بکنید، اون بحث فلات.
بله این درسته، میگم یعنی امامیه به خاطر همینم در بحث چیز خیلی ضرورتی نداره. قاضی لطف همطور که شما فرمودین، چون دیدن که در بحث امامت مخصوصا امام غائب و اگر هم رصد کنیم دقیقا از سوی شاید مثل ابن قبه و اینها و حتی نوبختیان این قاعده لطف داره وارد شیعه میشه، یعنی از سمت کسانی که معتزلی بودند و شیعه شده بودند همین قاعده لطف برای بحثای امام غائب که یک مشقت و دشواری براشون شده بود اومد از این قاعده استفاده میکردن در مقابل زیدیه و معتزله‌ای که خب قاعده لطف رو قبول داشتن هر دوشون، اون دوتا بیشتر طرف اصلی بودن. میخوام حالا اینطور بگم که معتزله رو در همون بحث احکام شرعی، یعنی معارف بله عقلیه، احکام شرعی میتونیم ملزم به وجوب ارسال رسول بکنیم یا اونها اینجا جوابی دارن؟ یعنی ما بگیم خب درسته معارف کلش عقلیه، ولی حالا با دیدگاه شما، بر فرض دیدگاه شما، ولی خب احکام و چگونگی انجام شریعت و حلال و حرام و اینها که عقلی نیست، یعنی جزئیات احکام الان عقلی نیست.
آخه این لطف نمی، این تمکین نیست.
میخوام بدم اینو، نه حالا
یعنی شما میگید که دارید اشکال میکنید به معتزله. به فرض در اعتقادات حرف شما رو قبول بکنیم، در احکام که قبول نمیکنیم، پس در احکام متوقف بر تکلیف، پس تکلیف تمکین میاره.
بله.
خب این ربطی به قاعده لطف نداره.
نه از این شاید بگم توضیح
بهتر
بدیم. اونی که معتزله معتقدن که چه در واجبات و چه در معارف، واجبات و محرمات و چه در معارف، در هر دو عقل کفایت میکنه، یعنی عقل برای تکلیف کفایت میکنه.
فرمایش شما با ایشون فرق،
نه معتزله اینو میگن، یعنی لذا معتزله هم تکلیف،
فرمایش شما درسته، ولی ایشون میگه که در عقاید عقل کافیه ولی در
نه.
شریعت کافی
نه،
نه، نه.
لذا اونو نمیگن،
لذا من عرض کردم این تمکین میشه.
نه 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 ببینید میگن به همون اندازه که مثلا
شما اختلافتون رو حل کنید با هم.
من بیان درستش از ناحیه معتزله خدمت شما گفتم.
شما درست میگید.
آره
منم نه
و اونا میگن عقل چه در معارف و چه در واجبات و محرمات کفایت میکنه، مثلا قبح ظلم رو عقل میفهمه، حسن عدل رو
خب
میفهمه،
نماز دو رکعت نماز
اونا نمیفهمه، خب و میگه اون لازم نیست، اونا میگه لازم نیست، میگه همین مقدار برای تکلیف کافی است، لذا خداوند وقتی که انسان رو شایسته مکلف بودن قرار داده بهش عقل داده، این عبارتی است که علامه حلی هم داره،
پس همون لطف میشه.
ها باید او رو
نسبت عقلی،
آها لطف. یعنی با یه چیزی اضافه
حالا
بشه.
حالا ما یه چیز دیگه میگیم، ما میگیم همون تو نماز، همون دو رکعت، همون چهار رکعت، اونا که دیگه نمیگید عقل میفهمه، همونجا پس به عزت واجبه از باب تمکین.
نه نه میگن اصلا، میگن اون تکلیف وجوب، اون تکلیف نه. یعنی قرار دادن تکلیف به نماز بر خداوند واجب نیست. کی واجب می شود؟ زمانی که لطف باشد برای انجام تکالیف عقلی.
اما ما میگیم واجب از راه تمکین،
خب
چون خدا از ما خواسته پس باید برسونه.
خب نه
میگن
نخواسته،
میگن نخواسته بهت بدار. خب
این
نه، خب اتفاقا
این در چه رفته به لطف داره؟ نه 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 نه، لطف فقط تقرب نسبت به اون چیزی که عقل میفهمه است طبق این مبنا.
نه نه، میخوام ببینیم مبنای معتزله چیه. مبنای معتزله اینه که عقل، نه معتزله بصره معتقدن که آنچه که عقل میفهمد برای تکلیف انسان کافی است، یعنی همین که عقل میفهمه آقا قبح خیلی از قبائح رو میفهمه برای تکلیف،
ببینید
برای تکلیف عقلی یا بعد برای تکلیف سمعی دلیل جدا کنه باید بیاریم.
ببینید ما الان چندین اشکال داریم به این. اولا ما میگیم نه در اعتقادات نه در اعمال کافی نیست،
بله،
و بسیاری از امور رو عقل نمیفهمه و شریعت اومده و واجبه بیاد تا من متمکن بشم برای تکلیف، برای این اشکال. اشکال دوم در اون همون مواردی که شما قبول دارید، شما میگید نه واجب نیست، ولی ما بلوجدا میبینیم تکلیف که اومد یعنی کاشف از اینه که واجب بوده.
خب
دیگه
اینا از چه باب تکلیف آمد؟ اینا میگن تکلیف سمعی که آمد از باب لطف آمده.
پس خدا، نه خدا نماز، نماز عبادت به طور کلی بله اون میگن با عقل به دست میاد، اما نماز، روزه، زکات به این شکل اونا میگن واجب نیست. ما میگیم وقتی خدا تکلیف کرده یعنی میخواد دیگه، شما داری خلاف واقعیت داری حرف میزنی.
نه درسته، نه میگن اصل تکلیف سمعی چرا واجب شد؟
ما همینو داریم میگیم اشتباهه دیگه،
حرف اونها اینه که چرا اصل تکلیف سمعی واجب شد؟ میگه به خاطر لطف تکلیف سمعی واجب شد، و الا ما همون تکلیف عقلی برای بحث مکلف بودن ما کافی بود. همون
متوجهم. ببینید این اتفاقا خیلی جالبه
و نقدی که شما
میکنید. من واقعیت اینو خیلی شفاف نکردم در کتاب چون دیدم خوب نیست، یعنی در واقع خیلی اینا ضایع میشن. میدونی خیلی این حرف سنگینی ها، خوب توجه بکنید اینا چی میگن، که شیخ صدوق هم توی توحید حرف اینا رو میاره. اینا میگن آقا عقل کافیه، اصلا اگه دینم نمیومد هیچ مشکلی نداره.
قبل از ادیان الهی چی بوده؟
آره میگن عقل هم برای اعتقادات کافیه من؟ هم برای اعمال. اون نماز و روزه هم که با عقل نمیفهمم مثلا لازم نیست. ببین اینو ما نمیتونیم بپذیریم که اینا که ما ببینید حداقل بعد از اینکه دین میاد میفهمیم که آقا این ماهی رو نباید بخوریم، این ماهی رو باید بخوریم، عبادت باید به این شکل باید انجام بدیم، به این شکل در خلاف اجماع امت. این یعنی ببینید بله ما میگیم بله درسته، ما میگیم اصل نبوت اصل بدون اینکه اگر فرضی داریم بحث میکنیم فرضی میگیم لذا ما میگیم بعد ما میگیم بعد از تکلیف واجبات بعد از تکلیف دیگه اصل نبوت به این معنا که خدا از من چیزی نخواد. یه کسی تو قطب شماله هیچی نمیخواد، اصلا یه آدم مجنون، اصلا قطب شمال نه، یه آدم مجنون که حتی عقلم نداره، خب دینم بهش نرسیده، برسم معنا نداره، اصلا عقل نداره، نه عقل داره نه وحی بهش رسیده، خدا ازش هیچی نمیخواد، دینم واجب نیست براش بفرسته. یه کسی که بهش عقل داده، ببین همه این فروض و قائلین به لطف باید انکار بکنن، همش باید مکابره بکنن، همش باید بگه نه رسیده ما خبر نداریم. اما ما میگیم فرض میکنیم که ظاهرا هم این فرض اتفاق افتاده در بعضی مناطق و بعضی او، یه کسیه که خدا بهش عقل داده اما وحی نرسونده بهش، فرض محالی که نیست، میگیم اون وقت اونقدی که عقل داده ازش میخواد، لذا باید عقل میداد چون میخواد، اونقدی که وحی گفته رو نمیخواد، لذا کار قبیح صورت نگرفته از سوی خدا. ما نبوت رو وجوبش رو ببینه، یه وقت شما وجوب رو میذارید کنار طبق اون فرض اول، بگید خدا فضلی کرده پیامبر فرستاده، میتونست نفرسته، حالا فرستاده میگیم دستت در نکنه، ما رو هدایت کردی، میتونستی هدایت. یه وقت شما با این نگاه میکنی که خب یه نگاه دیگه، یه وقت میخواید یه وجوبی رو درست بکنید. به هر صورت ما میگیم آقا این وجوب رو شما بر اساس اونی که خدا از من میخواد باید درست کنید، یعنی خدا چون از من میخواد، چرا میخواد؟ چون بلوجا من میبینم برای من دین فرستاده، عقل فرستاده، پس میخواد، پس باید میفرستاد. بله اگه نفرستاده بود معلوم میشد نمیخواد. کشف میکنیم، اینو کشف میکنیم از یک کسی که تو قطب شماله، بهش وحی نرسیده ولی عقل رسیده، میفهمیم که خدا ازش به این اندازه میخواد، به اندازه که عقلش میفهمه میخواد، لذا عقلم باید میداد و داده، وظیفه خودش انجام داده خدا. حالا یک کسی هیچ کدومو نداره، مثل یه آدم دیوانه مجنون، بران اسمه مجنون، هیچی نمیفهمه، نه عقل داره نه، خب میگیم نمیخواد خدا ازش. تازه این میشه مثل حیوان، مگه خدا به حیوان که عقل و وحی نداده چه اتفاقی افتاده؟ هیچ اتفاقی نداره، هیچ اشکالی نداره. بله ببینید این تفکر رو امامیه و معتزله بحث اجمالا قبول دارن، یعنی میگن واجبات بعد از تکلیفه. این که قاضی عبدالجبار اینقدر بحث میکنه با مشایخش، با نمیدونم با کعبی، با دیگرهای میگه مشایخ ما اینا وجوب نفهمیدن چیه، گاهی وجوب گفتن وجوب سمعی رو میگن، گاهی وجوب میگن منظورش مستحبه، گاهی وجوب میگن منظورش حسنه، اینو میخواد بگه، میخواد بگه خدا قبل از اینکه از من چیزی بخواد چیزی واجب نیست، بعد که خواست دیگه وظیفشه که تمکین بکنه، منتها اون لطف هم اضافه میکنه، ما اونو قبول نداریم. ولی اصل مطلب درسته، یعنی خدا تا از من چیزی نخواد وظیفه‌ای در قبال من نداره که پیغمبر بفرسته، امام بفرسته، دین بفرسته، هدایت بکنه، از من نمیخواد، ول کرده منو. ولی وقتی من الان میفهمم که وقتی فرستاده پس میخواد، پس واجب بوده، رضا و سخطی به تعبیر روایتی که فرمودن خدا رضا و سخطی نسبت من داره، پس باید بده به من، از باب تمکین نه لطف.
حالا این لذا دوستان من به نظرم اینطور این خوب بود، یعنی این اشکال از ناحیه عقل و وحی و اینکه بگیم اون نقطه انحراف معتزله که باعث این حرفا شد چی بود؟ این بود که عقل رو بیش از حد.
آره احسن، این حرف نکته خوبیه،
این نقطه، یعنی من
این نکته خوبیه. ببینید توجه بفرمایید ایشون چی میفرمایند. یالا این نکته خوبیه. یالا معتزله به خاطر افراط در عقل، این نکته رو خواهشم آیه دقیقا، این نکته مهمیه. معتزله به خاطر افراط در عقل و کمرنگ کردن وحی تا حدی که حتی لازم هم نیست برای کمال، برای فهم معارف و برای فهم وظایف عملی، مجبور شدن برن سراغ قاعده لطف. چرا؟ چون راه دیگه ای نداشتن. یعنی در واقع عقل همه کار چیزایی که واجبه رو انجام میده، همه چیزایی که ما لازم داریم با عقل به دست میاد. خب حالا پس وحی چه کارش کنیم؟ مجبورن از طریق لطف رو مطرح بکنن برای اینکه وحی رو تبیین بکنن، جایگاه درست کنن. ولی ما اینو قبول نداریم. یعنی تفکر امامیه و بخشی از معتزله و اشاعره و بقیه گروه‌ها اینو قبول ندارن. میگن آقا بشر برای سعادت نیاز به وحی داره. لذا شیخ صدوق میگه اونجا، میگه اگه تو فلات یه آدمی بذارید که اینجوری باشه اینجوری باشه، هیچ کیو ندیده باشه، هیچ پیغمبر، هیچ آدمی، پدر، مادر، هیچ کی، بهش غذا بدن، آب بدن، این اینایی که شما میگید فهمید، هازا هول حجه، اصلا این پیغمبر خداست، اصلا این پیغمبر خداست. یعنی بشر به طور طبیعی نیاز داره به وحی. عقل بخشی از حقایق رو به ما میگه. وقتی شما گفتید عقل خود بسنده شد به نحوی که دیگه نیازی به وحی نداره، مجبورید برای وحی یه جوری اثبات کنید دیگه، اون وقت مجبورید برید سراغ قاعده لطف از این باب که التافون فی تکالیف العقلیه، چون اصل عقله، همه چی با عقله. بله این مطلب درسته دیگه.
یه نکته ای هم حالا به ذهن
من میاد، ما اینو خیلی برجسته نکردیم، چون دیدیم به نفع این روشن فکرا و اینا هستیم، یعنی نیازی به دین نداریم، خاتمیت به این معنا که دیگه نیازی به دین نداریم و اینا، خیلی روش مانور ندادیم.
یه نکته هم جناب استاد، از منظر یه بخش از معتزله و امامیه که لطف رو نه از باب حسن و قبح به این معنا که بر خدا واجب است اگر نکنه مثلا ظلمه، حالا یا مدل بغدادی ها مثل شیخ مفید که میگه لجودهی و کرمه بر خدا واجبه، یا مثل اون چیزی که علامه حلی و متأخران از متکلمان ما میگن که معتقدن که اصله از این باب بر خدا واجب است که ضرورت دارد، یعنی ضرورت فعل رو اثبات میکنن به این معنا که خداوند قدرت دارد، دایی هم هست، دایی چیه؟ علم به مصالح. و قاعدتا علم به مصلحت یعنی این که مثلا به من این هدایت رو به من بده یا مثلا اون پول رو به من بده، برای من مصلحت دارد. خدا که مصلحت رو میشناسد، یعنی دایی داره، قدرت هم که داره، پس فعل واجب میشود. یعنی اینم، یعنی یه نکته ای از این
دو تا الان شما که گفت دو تا چیز کاملا بی ربطه به هم، یعنی دو تا چیز کاملا مستقل،
دو مبنا،
دو تا بحث جداست. اون بحث اول که مال به اصطلاح کعبی و ایناست که قاضی عبدالجبار بهش جواب میده، میگه شما تناقض داری میگی، از باب جود واجب است، تناقضه، جود یعنی واجب نیست، میگه از باب جود واجب، میگه اینجوری بگو، بگو لازمه جود خدا این است. و ما یه نکته اضافه بکنیم و اونی که در صفات فعلی مثل صفات ذاتی نیست. در صفات ذاتی علم علمه دیگه، باید باشه، کم و زیاد هم نداره، مطلقه. اما در فعل جود، جود واجبه؟ نه، یه بار به جود عمل میکنه، یه بار به جود عمل نمیکنه. و اشد المعاقبین فی موضع نکال و نقبه، شهادت میدم که تو ارحم الراحمین فی موضع عفو و رحمه و اشد المعاقبین فی موضع نکال و نقبه. افعال صفات فعلی که اینجوری نیست، غیر از عدل و حکمت اون استثناء، میبخشه نمیبخشه، میتونه توبه ببخشه نبخشه، از توبه نکردن ببخشه، چه اشکال داره؟ نبخشه، چه اشکال داره؟ بنابراین این حرف همونطوری که قاضی عبدالجبار هم میگه یه حرف متناقضیه. به قول قاضی عبدالجبار میگه شما الفاظ رو درست استفاده نمی‌کنید.
حتی میدونید که معتزله متأخری ها حرف اینا رو اینجور فهمیدن، یعنی میگن وجوبه که کعبی میگه و من از ضرورته.
حالا این دومی رو میگم، اما دومی که شما میگید اونم یه حرف بی خودیه، الا بر اساس مبانی فلسفی درست میشه اون. که دایی هست مانع نیست پس واجبه. این بر اساس بحث تکوینی فلاسفه که مقتضی باشه مانع نباشه علت تامه باشه، در حالی که متکلمین این مبنا رو قبول ندارن، نباید از این استفاده میکردن. و الا اگه با نگاه کلامی نگاه کنید، حسن و قبحی، ارزشی، اخلاقی نگاه بکنید، من دایی دارم که این آب رو بخورم، الان دایی دارم، مانعی هم نیست، باید بخورم، نخوردم کار قبیح میکردم.
حداقل در مورد خدا علامه هلی و خواجه توش اراده رو همین
اشتباهه. اینا بسات چی میگن گرت برداری کردن از اون بحث فلاسفه آوردن تو حوزه تشریع و ارزش.
لذا
اشتباهه.
لذا یه نقدم باید از این جنبه
مفصل بحث کردیم. این یکی از استدلالات متأخرینه. اینو ما نقد کردیم، گفتیم یعنی چی دایی و چیز هست؟ دایی دارم، بله دایی دارم که اینو بخوام رفتش نمیگم، مانع هم نیست حتما باید بخورم، نه یه دایی دیگه دارم نخورم، واجب نیست. اونم واجب چی؟ ارزشی. اصلا درست نبود، این اشتباهه. این اون بحث آوردن تو این بحث استفاده کردن و درست نیست، جوابم نمیده و اشتباه. اینا رو ما بحث کردیم اینجا. بله
خب
دوستان
اگه سوال دارن.
آقای دکتر کافی، آقای دکتر کافی اوایل می اومد تو قاعده لطف، ولی که اصلاح که رسید دیگه اصلاح رو صلاح ندونست.
کم سعادتی بنده بوده.
برای بدی بود که اصلاح
ندونست. دیگه تا از لطف فهمید که اصلاح حالش چی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از استاد برنشکار که هم قبلا و هم امروز مفصل استفاده کردیم. من چند تا سوال داشتم، البته یک شو عرض میکنم تا به نوبت بقیه دوستانم برسه. من به نظر معتزله کاری ندارم این لحظه، می‌خواستم نسبت به امثال مرحوم علامه هلی علی الله مقامه الشریف، نسبت این که آیا احکام شرعی رو با توجه به این که اگر پذیرفته باشن که الاحکام الشرعیه التعاف فی الواجبات العقلیه، آیا اینها رو تأکید میدونن یا تأسیس میدونن؟ اون مقداری که صلاح دونستین در حدی که 2 دقیقه توضیح بفرمایید.
متوجه نشدم. تأکید میدونن یا تأسیس، متوجه نشدم من.
بالاخره الان اگر
عقل است تأسیس یک واجب جدید.
آره.
تأکید همان حکمهای عقلی.
نه، تأسیس واجبات جدیدی است که در مورد واجبات عقلی لطفه. یعنی ارشاد نمیکنه که.
پس احکام شرعیه در حقیقت علش ال جمیع نیست، بعض الاحکام شرعیه
نه، همش باشه چه اشکالی،
یعنی همشون التاف فی الواجبات العقلیه، واجبات عقلیه اینقدر وسیع میبینن که مثلا تمام احکام شرعیه رو
اصلا مهم نیست 10 تا 20 تا 50 تا 100 تا، ولی این احکام شرعی رو شما انجام بدید، نماز روزه رو انجام بدید، از ظلم دور میشی.
تکلیف عقلیش
من
میگن
تقرب
به
مولاست.
خب این خیلی عامه، تمام واجبات
رو تمام میشه. یعنی شما هر کار خوبی انجام بدید، کلن اینجوریه هر کار خوبی انجام بدید در مورد کارهای خوب دیگه دایید بیشتر میشه. برعکس هم همینه، شما یه گناه انجام بدید نسبت به گناهان دیگه راحت تر میتونی انجام بدی. هی گناه که انجام بدید هی راحت تر میشه گناه. کارهای خوب که انجام میدی هی نسبت به کارهای دیگر راحت تر انجام میدی، دایید بیشتر میشه. یه قاعده سنت الهی است در جهان.
از الان با توضیح شما احکام شرعیه میشن تأسیسیه؟
احکام شرعی تأسیسیه نسبت به خودشون، لطفا نسبت به احکام عقلی. یعنی نماز صبح 2 رکعت میخونم این تأسیسه، حالا که خوندم دروغ نمیگم، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. صلاح تأسیسیه، فحشا و منکر نسبت به اون لطفه. عقلی.
خواهش. این که اینا میگن همه الطاف واجبه، ظاهرن
به معتزله نمیشه گذاشت، چون معتزله همه الطاف رو واجب نمیدونن همه جا. لذا مثلا معتقدن که بسته به فرد ممکنه یه سری الطاف دیگه محقق نشه، مثل اون چی که در غیبت اتفاق افتاده. میگه به دلیل انتخاب یه سطح و کفه از لطف واجب است نسبت به همه اتفاق بیفته، که همون به تعبیر علامه میگه که شناخت رب و این که دونی که در مقابل معاصیش عذاب میشی، در مقابل طاعات پاداش میبینی، این یه کفه داستانه که بر همه واجبه، بر خدا واجبه این لطف به همه بشه حتی به کافر.
نه
اما ببینید نه. ما بقیه الطافا میگن واجب
اولا
نیست.
که قاعده عقلی تخصیص بردار نیست، اونجا در واقع گیر میکنن، مثل اشاعره که در حسن قب گیر میکنن، کذب و استثناء میکنن. خب اگه حسن قب نیست چه فرقی بین کذب و چیزهای دیگه هست؟ این که قاعده عقلی که نقض نمیشه، بنابراین این نیست. بله اونجا گیر میکنن میگن اینجا واجب نیست. درستشو بخواید اونا در واقع اینو میگن، میگن اونجا مفسده هست. میگن که ما که نمیگیم هر لطفی، میگیم لطفی که مفسده ای نداشته باشه. میگن اونجا، میگیم آقا اینجا چه مفسده هست؟ میگن لابد یه مفسده هست دیگه، یعنی توجیه برای که لطفایی که خدا انجام نداده. آقای چیز گفت جواب اونا رو بگید، جواب اونا اینه شما هر لطفی که خدا انجام نده اونا میگن مفسده هست. این توجیه اوناست، چون شرطش اینه که مفسده نباشه. میگیم آقا این لطفی که انجام داد که بیشتر مفسدش، میگه نه این لطفش بیشتر، شما نمیفهمید. اونجا هم لابد یه مفسده بود، شما نمیفهمید. یعنی اول یه چیزی رو فرض کرده، هر واقعیت یا به قول پوپر میگفت که شما به من نشون بده که چه چیزی اتفاق میفته، دست برمیداری از نظریت، یه چیزی به من بگو چه اتفاقی میفته. شما هر اتفاقی میفته توجیه میکنی، میگه لابد اینجا بوده، لابد اونجا فلان بوده. خب اصل نظریت اشکال داره. بعدش هم اینا بل وجدان میتونست خدا چطور 124,000 پیامبر تا 124 مفسده نداشت، 124 یک که اومد مفسده شد. اینا دیگه چی میگن؟ مکابره است، زورگوییه.
سلامت باشید. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی خوشحال شدیم که در خدمت دوستان بودیم. جلسه بسیار پرباری بود و استفاده کردیم از مطالب علمی جناب آقای حجت الاسلام و مسلم دکتر برنجکار. با ذکر یک صلوات جلسه رو ختم می‌کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.